چقدر زیبا. خب تشکر میکنم فرزه خانم، خیلی ممنونم. آقای دکتر نامدار وقایع سپاسگزار، آقای سام خسروی فخر تشکر، بعد از سام نوذری عزیز. امروز چند مهمان هم داشتیم، قدمشون روی چشم بود، چقدر خاطر انگیز. علی رضا که تشکر نداره که Au moment de placer les chaises Pour le repas du réveillon Tu vivras dans tous nos silences Au hasard des conversations J'apprivoiserai ton absence Mais je ne dirai plus ton nom Cette nuit, c'est le vent d'automne Qui te bercera Les soleils, à l'abri des hommes Te bercer près de moi
WZ FM HD3 Los Angeles. Tax return
ندارم،
کریدیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب عطا،
پرویز، شهاب، بدری و اندرسون.
جهت رزرو غرفه ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه، حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چیکار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کفه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کفه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
من
خوبم، بفرمایید.
ببخشید من خیلی استرسی شدم. خیلی خوشحالم که شما با من تماس بگیرم. من یه دختر 21 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم. دانشجویم، دانشجو رشته ترسداری هست. ببخشید شما استرسی.
ناراحت باش عزیزم. ببین عزیزم، اولا نزدیک گوشی باش، راحت باش، ما وقت داریم، فرصت داریم، هر جور دلت میخواد حرفتو بزن عزیز.
خیلی من فرزند دوم یه خانواده پنج نفری هم. دو تا برادر دارم، یه برادر از خودم سه سال کوچیک‌تر، یه برادر پنج سال کوچیک‌تر دارم، یه برادر سه سال بزرگ‌تر دارم. بعد وضعیت مالیمون نسبتا خوب و مساعد، مشکل ندارید. ولی من اگه میشه یک صحبت از بچگی تا حالا مشکلاتی که داشتم. من از از 13 روزگی تا 3 سالگی با مادر بزرگم بزرگ شدم. یعنی تا ساعت 2 بعد از اینکه مامانم از سر کار میومدن با مادر بزرگم بودم، بعدش پیش مامانم بودم. بعد از اون هم مهد بودم و از همون موقع تا 3 سالگی مهد رفتم و بایدم که یعنی مادرم کنم صبح خونه نبودن هیچ وقت. بعد تا دو سال و نیمه همین که بود یعنی شیر میخوردم تو اتاق مادرم هم که مدتی میخوابیدم. اتفاقا با بچه ها و با دور و بریا هم تو دوران مهد کودک زیاد خوب نبود، مساعد نبود. بعد خیلی هم مقصد مادرم بودم، یعنی تو دوران مهد کودک که من میرفتم مثلا از مادرم خیلی سخت جدا میشدم، خیلی هم به مربی ها وابسته میشدم. تو دوران مدرسه هم خیلی به مربی ها وابسته بودم. همیشه انگار مادرم همیشه میگه مثلا که یک محبت میخواستی از ما، که من هر چقدر محبت هم میکردم واسه تو کم بود، یه جور کم بوده محبت انگار داشتم. بعد تو دوران مدرسه که واقعا خیلی شدید درس میخوندم اینا، تا اینکه من البته با بچه ها رابطه هم زیاد بین دوست خیلی سخت پیدا می‌کردم. یادگیری من خوب بود ولی مربی ها معمولا می گفتن که یکم دیر میگیره، ولی خب یادگیرم خوب بود، معدلم همیشه خوب بود، بالای 18 بود، به درست زیاد میخونم، خوش دارتم، ولی که کنکور رشته که میخواستم قبول نشدم، اونجا مشکل خوردم، بعد یک دانشگری نسبتاً محرومی، شهر محرومی قبول شدم و بچه های خیلی متأثر و مذهبی که اصلا یعنی باشنم خوب بودم، ولی خب اندر تفکری خیلی من متفاوت بودم و خیلی اذیت میشدم، دیگه بود که اصلا من کنم از دین زده شدم، حتی مثلا دیگه در یه حدی بود که تنسیل یه قبولش خدا بود. بعد با اینکه من دوران راهنمایی یه مدرسه نسبتا مذهبی بودم و یه دوره خیلی چیزی هم سخت، یعنی دوره بودش که من پوشش هم عوض کردم، مثال نامحرم ها خیلی حساس شدم، ولی بعد کم کم تغییر کردم. بعد که واقعا مدرسه هم بود، مدرسه راهنمایی خیلی سختی بودم. بعد تو دوران سوم دبیرستانم حدودا من یه ارتباطایی داشتم از طریق تلفن و مجازی این دو چیزا، و اولین قرارم هم تو همون دوران بود که باید شد افت تحصیلی بکنم توی هرچی و کنکورم اون رشته که میخوام و به دست نهارم نتونم قبول کنم.
خب چرا؟ یعنی فکر میکنی اینقدر نصب کن اینقدر درگیر این رابطه شدی که به درست لطمه زد؟ خب چی کار میکردی؟
نه من دوران امتحانات هم که بود من همش با گوشی بودم و دقتم و اونقدر شد میخوندم، جدی هم میگرفتم، ولی مثلا معدل هم خوب بود، همه درست هم قبول شدم، معدل هم خوب بود، ولی اونقدری که میخواستم بالا مثلا در حد 19 و 18 نبود، مثلا 18 بود، 18 خورده.
خب کجا قبول شدی؟
آره دوران کنکورم رتبه هم خوب بود، رتبه کنکورم رتبه کمی نبود، رتبه بدی نبودش، دانشگاه بزرگ هم قبول شدم، ولی دانشکدمون خب شهر کوچیکی بود، بعد همون شهر خودمون بود، تقریبا چند ساعت فاصله داره، اونقدر دور نشدم. بعد کنکورم که کنم گوشیم رو گذاشتم کنار، یعنی گوشیم با من نبود، ولی دو سال کنکور دادم، سال اولش که زیاد اعتماد به نفس کافی نداشتم، تو مدرسه‌ای که درس میکنم دو مدرسه خیلی تاپ شهرمون بود و بچه هامون هم این رسته مثلا تشیقنی از تو مدرسه ما اومد، بعد خیلی بچه های تاپی داشت که من ناامید شده بودم. سال دوم هم که کنم گذاشتم این زیاد رفتم نشستیدم به درس، بعد اون درسمه هایی که خوردم اون سنا بود، بعد دوران از دوران دانشگاه که قبول شدم و رفتم دانشگاه، بعد چون کنم یه سری ناراضیت یعنی نارضایتی هایی داشتم، باعث شدش که من به این سمت کشیده بشم که ارتباط ها رو خیلی، یعنی مثلا من شروع کردم از طریق مجازی با آدم های مختلف آشنا شدم و ارتباطات ها میدونستم که من برای ازدواج نیست، فقط واسه سرگرمیه، و مثلا خیلی بعد از 3 قرار به هم زدم، بعد از 2 قرار به هم زدم، ولی همیشه مثلا دنبال یکی میگشتم، انگار تنهایی سخت بود برام موندن، ولی خب اونقدر وابسته نمیشدم، یعنی مشکل نداشتم جدا بشم.
ولی این آدما رو که نمیدیدی، فقط از طریق مجازی بود یا
میدیدی؟ چرا نه میدیدم.
خب کجا میدیدی؟
من خواستم ارتباط هم داشتم.
پس تو از ارتباط یعنی چی عزیز؟
مثلا حدودا من از 2 سال حدودا 13 نفر باشون از طریق مدرسه آشنا شدم و دیدمشون و هیچ کدوم ازشون وابستگی روانی پیدا نکردن.
نمیدونم ولی از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شدی؟
از نظر فیزیکی و جنسی فقط به 2 نفر از این اینا این تعداد.
ولی آیا یه رابطه کامل نصب کن آیا رابطه
کامل نه رابطه کامل نه
اوکی عزیز.
نه رابطه کامل جنسی نه
اوکی.
بعد با این 2 نفرم که یکیش حالا مدتش بیشتر بود، مثلا باش با اون شخص من 6 ماه بودم که 3-4 بارم خیانت کردش و بعد دیگه تصمیم گرفتم جداشم، بعد با 2 نفری هم که بودم، بعد به اون شخص خب یه جوری علاقه داشتم چون اولین قرارم بود که جدی شده بود، بعد بعد از کنکورم انگار بودن 13 سالم بود، دوباره اصلا چند چند روی سخت دیگه داشتم به اونا اصلا علاقه من سوان که اون هم خیانت کرد، ولی با اون اصلاحات فیزیکی نداشتم، اون هم خیانت کرد، بعد دیگه از اون به بعد دیگه و من دیدم نسبت خیلی ها عوض شد دیگه، اصلا برام مثلا میدونستم که دیگه مثلا معمولا اینجوری هست، یعنی اهل خیانت اینه. بعد از اونم که با شخصی که بودم اون دومین نفری که باز ارتباط فیزیکی داشتم غیر از فخت اول، دیدن مثلا دومین قرار بود. حتی اون شخص هم بودن بکنم پنجمین قرار شیشونیش بود. ولی این شخص که دومین قرار بودش و حتی من میتونیم بگم که من ارتباط فیزیکی هم که با اینا داشتم گریه میکردم. یعنی نه که از اول تا آخر داری، نه مثلا در حدی ناراحت بودم که من نمیداشتم ببینن اشکم و ولی خب گریه هم میگرفتش. مثلا در حد حوزدن مثلا ساعت 3 دقیقه اونقدر و اینگاه نارضایتی داشتم و ناراحت بودم به خاطر این قضیه و حس عذاب بودم و این که چرا من باید با این طرز تربیتی که منو بزرگ کردن و با این خانواده که داشتم من چرا باید الان اینجا باشم. یعنی اون احساس گناه داشتم نسبت بهش. بعد مادرم هم خیلی 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 به رشته پزشکی علاقه داشتن و دارن و خیلی از این نظر فشار می آوردن و حتی من الان مثلا دیدم ساله آخرمه ولی هنوزم ازشون میشنوم و همیشه میگن. یعنی بیری بیدش که یه جور مثل عقده این که یک نفر تو خانواده ما پزشک باشه و این خیلی من اذیت هم میشد.
دوتا برادرها چگونه هستن؟ برادر بزرگتر چی؟
برادر بزرگتر هم مهندسی هست ولی دانشگاه خیلی خوب به ایران هست، دوتا دانشگاه تاپ به ایران هست و برادر دیگه هم الان تیتیشان میخونن ولی خب سال پیش دانشگاهشون هست. انظر خوش و استعدادی ما تقریبا نیمه بعد توی ساخت تقریبا بچه خوبی هستیم و منم معدلم همیشه بالا بود ولی توی کنکور به خاطر حالا هم مشکلات دیگه هم یه فشارهایی هم که از ساعت خانواده بود که اینجور رشته خوبیه و قبول ولی حتی الانم خیلی من ناامید میشم نسبت به این که چرا نتونستم و همین سردرگم هم که آیا من بعد از این رشته برم دوباره کنکور بدم یا با این رشته برم کشورهای دیگه برم مهاجرت کنم مثلا جای دیگه کار کنم یا فوق لیسانس بگیرم دکترا بگیرم هیئت علمی شم. یعنی با اینا هم مشکل دارم که چون که با این رشته که لیسانس باشم و تو بیمارستان کار کنم و اینا خانواده زیاد راضی نیستن، یعنی دوستان که من پیشرفتم بیشتر از اینا باشه. بعد از یه طرف دیگه من مادر پدرم با هم دیگه خوبی ندارن. چیزیه که من مادر پدرم ازدواج سنتی داشتم و مادرم حتی میده من موقع ازدواج سب و عقل من گریه میکردم و حاضر نبودم و سه تا بچه‌ام که مثلا ما سه تایی مادرم حتی مثلا برادر کوچیکم و میگفت یعنی یاد دیست نداشت که یک بچه دیگه هم داشته باشه از این ازدواج. یعنی با ازدواج پدرم دو تا بچه میگفت کافیه دیگه سه تا. ولی خب یعنی همیشه مثلا دعوا و دعوای لفظی ولی فیزیکی هستن نه فقط دعوای لفظی همیشه تو خونمون هستش. تقریبا ریزی نمیشه که نباشه، حالا نه که فقط از مادر و پدرم، حتی بین ما بچه ها هستش ولی خب همیشه دعوا هست تو خونه. بعد از این نظر دیدم که من چند وقتی که با یک آقایی از یه شهر دیگه آشنا شدم و باهاش نسبتا خب من یک سال با این آقا دیست بودم از طریق فضای مجازی و از خیلی از ارتباطی که من قبل از ایشون داشتم با خبر بودم ولی خب فقط دیست بودیم، هیچ ارتباط دیگه نبود، اصلا همینجا هم ندیده بودیم. چند وقت بعدش بودم بعد از تقریبا 7-8 ماه من بهشون گفتم خودم پیشنهاد دارم که ارتباطمون رو جدی‌تر کنیم چون از یه ارتباط دیگه‌ای که اصلا دوست نداشتم علکی واردش شده بودم بعد از ارتباط واردش می‌شدم ولی نمی‌دونستم برای چی واردش شدم، اصلا دوست نداشتم واردش بشم، اصلا مناسب منم نبود این شخص، واردم هم نبود ولی خب وارد می‌شدم فقط به خاطر اینکه اونا اجازه علاقه می‌کردن یا دوست داشتن. بعد از اون که خارج شدم به این آقا گفتن که ما با هم دیگه ارتباط داشته باشیم و یک هم رازم رو جد ترکنه ایشنا گفتم من همیشه دوست داشتم ولی خب هیچ وقت نمیتونستم بهت بگم چون میدیدم مسافت دوره و من نمیتونیم هم دیگر ببینیم و شاید دوست سخت میشه. بعد از من فرمان یک سال خوب خورده یک سال چند وقت کچیک سرم از من با ایشون آشنا شدم و از خیلی از نظرها یعنی با هم دیگه مشکلی نداریم ولی خب بعد من به مادرم اطلاع دادم درباره این ارتباط، به مادرم اطلاع دادم و گفتم بهشون و ایشون راضی نیستن ولی میگن اگر از این ارتباط بیای بیرون میترسن با یکی تو شهر خودمون آشناشی، یعنی بهتره که حداقل این چیزی باشه که دلتو رو بگیره. بعد از دوستم واسه ایشون خیلی علاقه مندن و خیلی هم برای ازدواج یه بار می‌خواستم با عمه‌شون و با خانواده‌شون پاتیش بدن که چون هنوز موقعیت شغلی مناسبی ندارن، گفتن نه فعلا دست نگردنی من نتونم یه شغل مناسب بیارم. و بعدش حدودا 9 بارم هم دیگر رو دیدیم، 9 بارش ولی مثلا نسبتا طولانی تر بوده.
کجا هم دیگر رو دیدی؟ من نفهم شما که گفتید
خواست شهر ما میومدن، ایشون میومد شهر ما
میومد. میومد اونجا کجا زندگی میکرد؟
نه با خانوادش باید وقت میومدن مثلا هتلی جایی، بعد مثلا میومد که خودش باید وقت تنها میومد، باید پرواز میومد صبح شام باید پرواز برمیگشت. باید قادم کم دیگر بگیم
آخه اون که 20 سالشه همش، درسته؟
بله.
خب این رابطه چی کاره هست؟ چی داره میکنه اون؟
الان حالا من تایی تصویب هستای من عبادی خودش هم مهندسی میخوند، بعد الان سراش دادن گفتن که دوباره بخونن برای پزشکی و خوشش هم داره و الان تصویبه به دست رو داره میخونه که کنکور بره دوباره.
اوکی روی خط باش از این نه بذار ما پیمار بشنیم من ببینم واقعا پرسش و سوال تو چی، چون من نمیخوام داستان رو بشنوم خیلی شلوغ پلوغ شد. روی خط باش عزیز، روی خط. چند رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند. پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آره.
سلام عزیز جانم، به من بگو پرسشت از من چیه؟ چون من الان یه تصویر و تصور روانی از تو دارم. سوالت چی از من عزیز؟
بعد من این چیزایی رو یادم رفت بهتون بگم. من ارتباطم به پدرم خیلی بد بود دوران بچگی من. از دوره راهنمایی تا پایین دوره دبیرستان من مرتب با پدرم دعواهای قهرآمیز داشتیم و مثلا پدرم بعضی وقتا کتک هم میزد، مثلا فحاشی همیشه بودش، سر مسائل مختلف و مسخره که اصلا اهمیتی هم نداشتشان. باید تو دوران بچگی هم یه احساسه، من افسردگی تو بچه شما رو گوش دادم، احساسم بعضی شبیه هم بچه نفر احساسه عجیب قریبه، مثل اینکه مادرم همیشه میگه تو یه جاهایی درد میشد که هیچ کسی درد نمیشد، انگار در جلو توجه اونا رو میگفتی، یا مثلا همیشه مثلا یه چیزی انگار تو ذهنم بهم میگفتش این کارو بکن اگه مادرتو دوست داری، اگه پدرتو دوست داری این کارو بکن. همچه این که ذهنم بود که مامانم هم با پزشکی تماس گرفتن ولی گفتن مشکل نیستش و چیز خاصی نیستش و اینا. بعد سوالی هم که بسن من با این آقایی که در اتباه
نه، موضوع آقا رو ول کن ازم، تا تو سن 21 سالگی به آقا برای چی چسب میدی؟ سوال چیه راجب آقا؟ تو راجب ای درست راجب خودت احتمالاً باید دو قطبی هستی عزیز. یه مقدار علائم افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی رو نشون میدی، یه مقدار پایین و بالا میری و پراکندگی ذهنت هم مشخص. اگر سیدی افسردگی منو شنیدی با یه دقتی بشنو، اون قسمتی که بر میگرده به حالت شیدایی و سرخوشی 15-16 تا علامت و بعدم پایین و بالا رفتن تو چک کن، چون اون اگر باشه ما یه مقدار مسئله داریم، ولی موضوع سنگین و جدی نیست. این طرف قضیه و داستان پسر، یه پسر 20 ساله، توی دختر 21 ساله، اون تازه انصراف داده حالا میخواد بره دانشکده پزشکی، تو اصلا برای چی راجبه یه رابطه اینقدر جدی شدی؟ یه رابطه بچه بازی دوستان است.
آره خب الان چه نه، مثلا در حد 4-5 سال دیگه مثلا با هم
چی راجبه 4-5 سال دیگه برنامه ریزی میکنی؟ شما بخواید دوست با هم باشید باشید، ولی موضوع زندگیتو نمیتونه باشه. مثل دفعه قبل که میگی به خاطر اون پای تلفن بودن مشکل برای کنکورت به وجود رو، حالا تو دائما به بهانه پسر و ارتباط و گفتگو که یه چیز نسبتا لذت بخشیه نمیخوای درد بکشی که درس بخونی، بنابراین اونا فقط برای یه فریبکاری ذهنی توه که مهم اینه که حالا حرف بزنی یا بهش فکر بکنی به جای اینکه بشینی درس تو بخونی. قبلا این کار کردی، حالا باز دوباره داری میکنی. اونم یه همچین تیپ آدمی است که مرتبه وسط کار انصراف داده حالا میخواد بره پزشکی بخونه. بعدم تو تصمیم گرفتی باهوش آخر، بعدم یه پسر 20 سال است. بنابراین در باره رابطه چی موقعی حرف بزنی؟ راجعه 4-5 سال آینده چه اهمیت داره؟ همینجاست که نشوندنده یه زمینه رویایی و خیالی تو از یه طرف، یه کمی هم زمینه منیک و شیدایی عزیز، اینا با واقعیت ها نمیخونه. 4-5 سال دیگه شما اینقدر عوض شدید که معلوم نیست حتی خندتون بگیره چرا همدیگه رو خواستید. برو به معنا نمیگم دوستی و رابطتون رو قطع کنید، خب باشه، ولی بذاری اون برای خودش باشه، کاری نمیتونید باش بکنید. چیکار میخواید بکنید؟ برای 5 سال آینده از حالا میخوای تصمیم بگیری. پس که تو الان بری لباس بپوشی بگی میخوام سال دیگه برم مهمونی.
خب آخه من برای تحصیلم مثلا یه مدت قبل از ایشون خیلی فکر می‌کردم که من زبانم تقویت کنم، آیلتس بگیرم، بیام کشور دیگه. ولی خب ایشون تصمیم گرفتن، من گفتم که حتی واسه مثلا ارشدی که بخوام بگیرم، تصمیم بگیرم که مثلا چه ارشدی بگیرم که اینجوری باشه که ایشون هم همچین موافقن و اینا. بعد برای همین ارتباطم با ایشون خواستم فکر کنم که من برای رفتن به خارج و اینا اقدامی بکنم. مثلا
بری خارج چی بخونی عزیز؟ بری خارج چی بخونی؟
همین واسه درستم واسه کار
نه واسه چی بخونی؟ من دارم سوال میکنم برای چی بخاطر
مثلا ارشدم و پرستاری بگیرم اون بر مثلا آمریکا به کانادا و واسه کار اونجا
هیچ معنی یعنی برای چی عزیز؟ برای چی این کار رو برای چی تو
آخه اصلا به خاطر اینکه من خیلی با جو ایران و با مردمش یا با حکومتش و با دین و مذهب و با اینا خیلی مشکل، خیلی از مشکل
خب اونو میفهمم عزیز. ولی اون پس بنابراین آیا خانواده تو با اینکه تو خارج بشی و مثلا فوق لیسانس پرستاری تو اینجا ظرف 2-3 سالی بگیری موافق هم؟
آره خیلی هم تشویق هم مادر هم خیلی تشویق هم میکنن که نمون و اگه جای تو بودم میرفتم.
خب اگر امکانات مالی دارند و میتونی بیای چرا که نه، اگر یه همچین نگاه و نظری راجع به اوضاع ایران داری، چون دختر باهوش ولی یاقی هم هستی میدونی، مثلا دو تا پسر تو از همه اونا مردتر در اومدی.
دقیقا درست آقای دوست، دقیقا همه هم میگن از پس همه سادت برمیای، خیلی از اینا چیزتری با دست باتری یا با اوضاعتری. ولی خب من واسه اعتباط هم با ایشون چون ایشون نمیتونن اصلا نتونن، من گفتم واسه برنامه‌ریزی که بخوام بکنم مثلا اگه اعتباطون با همگه خوب پیشینده بده بعد از مسائل که ایشون مثلا مشکل دارم باهاش، مثلا سرکار رفتن و بعضی جاها باش به مشکل میخوان، مثلا میگن که من زیاد من هر جوده تو خودم همه خرج و مخارج میتونم در بیارم، نمیخوام.
نه خب نه، این از اون پسرهای بدبین نگران است برای رابطه، نه اون به دردت نمیخوره عزیز. آدم این که
بدبین نسبت به من نیستم، میگم نسبت به مردم
فرقش چیه؟ این از اون حقه بازی های ذهنیست. من برگردم بگم به تو اطمینان دارم، به بقیه اطمینان ندارم، بقیه مگر اینکه بخوان با تفنگ و زور کاری بکنی. یعنی چی عزیز؟ اینا حقه بازی ذهنی من به بقیه اعتماد نمیکنم. بقیه وقتی به تو نگاه کنن به عنوان یه دختر مرد ممکن از تو خوششون بیاد. خب بیاد که بیاد،
با همین مشکل داره. حتی عکس گذاشتن میگه من نمیخوام کس دیگه قیافه تو رو ببینه.
بنابراین تو تویی که از به این باورهای عجیب و غریب و بیمارگونه خودتو دور کردی، اومدی سراغ کسی که این بیماری ها رو داره.
آره خب اینا درسته، ولی خب برای صد علاقه هست خوب از اینا.
علاقه به چه؟ علاقه باید آدم به کسی داشته باشه که جانبینی و فلسفه و باورها و اعتقادات و جدول ترجیحات چون نوع زندگی اینا با هم میخونه. یکی درست عکس توه، تو دختر یاقی، اون از اون ور یه آدم محافظه کار محدود. بنابراین مثلا از اون بابت هایی که با هم بسیار متفاوتی، یه کسی که در اون حرفا رو میزنه نشون میده با یه بدبینی و یه نگاه مبتنی بر مرد سالاری و یه نگاه به این که انسان انسان نیست، زن و مرد نیست، نر و ماده نیست، فقط آلت تناسلیست. بنابراین یه مرد به تو نگاه میکنه، من دلم میخواد تو رو ببینم. چی رو ببینم؟
نه از بیرون، نه مثلا داخل عکس، مثلا نسبت لباس پوشیدن هم بعضی وقتا من بهشون میگم من دختری نیستم که مخفی بتونم بدم.
من کاری به اون ندارم عزیزم، من راجب تو حرف نمیذارم، من راجب اون آدم گرفتار بیمار در اون چارچوب فرنگی هستم. ایشون که سمبل و نماینده همون چیزیست که تو میگی به خاطرش پای از کشور بیای بیرون، با ایشون چه کار داری؟ آدم از یه چیزی بعدش بیاد ولی استاره و جوهرش رو به عنوان همسر بیاره تو خونه؟ با این که حتما اشتباه داره. نه ایشون با این افکار عقاید فقط تو رو میتونه زندانی کنه، خودش هم زندانبانت بشه.
دقیقا من همین گفتم، گفتم میگیری من انگار فقط حس زندانی دارم.
ایشون بره فکر و افکارش رو درست کنه و بعدم اون حرفا و بهانه‌ها رو نیاره. من رو یه پسر 20 ساله است، اصلا روی اون نمیشه حساب کرد. به همجد بود که من به تو گفتم مثل ایمونی که لباس ببوشی برای سال دیگه بری مهمونی. اصلا چه کار داری؟ باید دوست باشید باشید بزنم حرف خودشو بزنه ولی تو کار خودتو بکن.
بعضی وقتا خودشون میگن من انگار دارم جلوی تو رو جلوی پیشرفتت رو میگیرم، اینکه من حتی اگه جلوی تو بودم حتی با خودم نمیموندم، به خاطر اینکه تو خیلی از مسائل میدونم اختلاف داریم. میگن مثلا من اگه بخوام جلوی اینکه بخوای بری خارج از کشور خب خیلی نقاط خوب برات پیش میاد، من نمیخوام جلوی تو. از یه طرف اینا هم میگن ولی خب
مثلا فرقش مهم میشه اینه که تحلیلشون چی میگن. اونایی که مانور و بازی دلالیه برای اینکه تو رو به سمتی که میخوان ببرن بکشونن. اصلا لغت دلال یعنی دلیل و راهنما دیگه. نه عزیزم، به نظر من بی خودی خودتو درگیر نکن. تو یه دختری هستی، یه ذره ماجراجوی، یه مقدار جدالا رو دوست داری، چالش و چلنج رو دوست داری، ولی یه جایی داری نیرو و انرژی تو مصرف میکنی که میتونه از پا بندازته و بعدم افسردگی بیاد سراغه. بنابراین با یه آدمی که آزاد و آزاده نیست قرار نیست گیر بکنی. جان
من یه چیزایی دیگه هم درباره بچگی میگم، گفتم از بچگی شنا، ولی خب مثلا من دوران راهنمایی به خاطر اختلافات یا پدرم مثلا انقدر تاثیر میذاره که من مثلا چند بار مثلا کتاب فکر به خودکشی هم به حسابم زده بود، ولی خب اقدام جدی اصلا نمی کردم، فقط مثلا در اصل سطحی که شاید یکم بترسوننشون یا یکم مثلا یه کاری بکنن که شاید مثلا همون ترسیدن که یکم بترسوننشون و ایناها جدی نبود. و یه مدت از سر خود مثلا همون ساعت 11-12 سالم بود 13 سالم بود تو اون سن نبودم، سر خود دو سالم وقت از داروخونه میخریدم، مثلا میدونم خیلی حس بهتری هم دست میداد، شاید خیلی چون تو خونه یا اصلا خورد میشد اینجور چیزا، و دردهای استرس و استرابی هم درد شکم مثلا زیاد شدم موقع امتحانا، و الان هم مثلا کمکای تیروئید دارم که بعد رفتم دکتر، بعد از مثلا یک سال بدون هیچ داروی من خوب شدم، بعد گفتم احتمالا این مشکلات عصبی بوده. یعنی از این نظر
نه حالت خوب نیست ازم، زمینه منیک دیپرشن رو داری، یه مقدار شاید مایه های اختلال شخصیتی هم هست، بنابراین اگر یه دکتر خوب هست، دکتر خوب تحصیل کرده باش کار بکنی کمکت میکنه، درستو تموم کن. اگر خانواده و خود راحت و آسوده ای چه در ایران چه در خارج، تحصیل تو ادامه بده، برای که کمی با آنچه که داری راحت و راضی نیستی این کارو بکن، ولی روی اون آقا به عنوان همسر حساب نکن. اونم چیزی که خودت میگه مال 4-5 سال آینده است که به نظر من حتی همون موقعش هم 4-5 سالم زوده، ولی اصلا کلا من این رابطه رو در حد رابطه سطحی پسر و دختری میبینم به همین. ولی دکتر رو پیدا کن، یه مقدار به خودت کمک کن عزیزم، یه مقدار بتونی از نیرو و انرژی و توانایی هایی که داری به درستی استفاده کنی، یعنی بیافتی توی جاده‌ای که به یه جایی بری و کاری بکنی تا اینکه بزنی به در و دیوار خودتو آزار بدی و دیگران رو هم اذیت کنی.
با به نظرتون مثلا من مثلا با این استرسی که دارم مثلا شاید به مختلف مشکلی نداره برام بخوام درستم و ادامه بدم به کشور دیگه درم؟
نه ولی به همجرد که من فکر کنم چه تو هنوز یه مقداری وقت داری، شاید یک سالی وقت داری، تو این یک سال با یه روانشناس خوب کار بکنی و کمکت بکنن میتونی درست کنی خودتو. همطور گفتم دیگه به در و دیوار اونقدر نزنی، الان کارات با خودش سود داره ولی خیلی از اوقات زیان و گرفتاری هم داره. از
بله، بس این ارتباطی که داشتم و خودم
میدونم اصلا ولش کن، اصلا بی خود
علتش رو میخوام بدونم، مثلا
علتش اینه که خلوچلی، علتش اینه که ماجراجویی و مسئله پسر برای تو یه معنایی داره الان هم هست، اینقدر که از حالا به فکر این هستی که یالا یه شوهر خوب پیدا کنی. نه عزیزم، بوده که بوده، کارای بچگانه بوده، کودکانه بوده، از اون بالا هم الان به من خبر دادن که خدا مواظب نبوده یادش رفته اینا رو ضبط و ثبت کنه، بنابراین تو پروندت نیست، اون دنیا که بری تو روز قیامت اصلا نمیارن اون حرفا رو کار دست، ول کن این بازی ها رو. تو که بیزاره من ادعای آگاهی به این مسائل دادی، یعنی گرفتی نشستی احساس گناه میکنی که در 12-13 سالگی از یه پسری خوشت اومده، خب اومده که اومده، اون طبیعتی که در تو این میل و نیرو رو گذاشته مسئوله، به تو چه مربوطه تو اون سن و سال؟ کار بچگانه خودت رو اینقدر جدی نگیر، بارگاه الهی هم همجوری بالا منتظره اینکه تو چه غلطی کردی ننشسته، ول کن دیگه دختر.
خب آخه 18 19 سالگی هم بچه بودم.
دیگه حالا دیگه مجازات اعدام داری با شکنجه و اعدام. حالا انگار مثلا چه گناهان کبیره ای کردی؟ گناهان کبیره اونا میکنن که صبح تو غروب دارن دروغ میگن و فریبکارانه با مردم از مردم استفاده و سوء استفاده میکنن. اینکه کسی از کسی خوشش اومد دلش خواسته دست کسی رو بگیره یا نگیره، اگر اینا گناهه بذار همه گناهکار بمونه. بخوری خودت اذیت این بازیای اونجا نکن، ول کن ازدواج کار کردی. من الان یه نامه می نویسم همه گناهان تو پاک کن. به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون. شما خیلی خوبین و خیلی من دوستتون دارم. من تو دعاتون مثلا
صحبتاتون گفتم. مرسی عزیزم. خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگهدار.
خدا.
خدا. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باش.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون‌ها دلار پول منجر می‌شود. نمونه‌ای از پرونده‌های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی و تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 0201-1049.
پس خاجوی جان ایشونه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
موسیقی
شنوندگانی گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم یا آقای دوستان میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر رو در روز سه شنبه فکر میکنم خواهد شد دوم اکتبر اگر اشتباه نکنم در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت که 8 هفته ادامه پیدا کنه. 10 تیپی که به عنوان شخصیت گرفتار و شاید بشه گفت بیمار میشناسیم و آشنایی و آگاهی با اون کمک میکنه که در ارتباطاتون بدونیم با چه تیپ آدمی روبرو هستیم، 5 سالشه یا 25 سالشه یا 60 سالشه. دوم، من جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلندم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من میتونید پیدا کنید، دوستانی که در هر منطقه ای هستن. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری هستیم با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه، بعد یه خواهر بزرگتر دارم 33 سالشه، ازدواج کرده، بعد حدود تقریبا الان 3 سال و نیم مادر پدرمون اصلا جدا شدن. من از خانواده میام که همیشه خشم و عصبانیت و افسردگی یعنی توشون بوده. پدرم با اینکه هیچ وقت خودشو نمیرفت درمان بکنه و اینو قبول نداشت، ولی آدم افسردهی بود، همیشه آدم عصبی بود و آدمی بود که توی خونه همیشه فحاشی میکردش. مادرم آرومه ولی همیشه افسرده بودش. ما تو خانواده بزرگ شدیم که همیشه جنگ و دعوا بوده. بعد الان مادر پدرم که جدا شدم، از اون موقع یه خشم و عصبانیتی تو وجودم هست که اصلا اونو تحت کنترل ندارم. یعنی اگر مثلا به جایی برسه که خیلی عصبانی بشم، یهو میبینین که منم دارم فحاشی میکنم، حرفای بد میزنم، اصلا دست خودم نیست. بعدش فوق‌العاده پشیمون میشم و عذاب وجدان میگیرم، ولی اون لحظه اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم.
خب البته میدونید میتونید، شما نمیخواید کنترل کنید، برای وقتی که پدر آدم چنینه، هر اندازم که از اون کارشون متنفر باشید، مثل این که آدم از ایتیست که فحش زشت و بد میگه خیلی هم بدش میاد، ولی فحش رو یاد میگیره. بنابراین یاد گرفتی، دلایل دیگری هم براش هست عزیز. ولی بذارید من شما رو قطع کنم همینجا در جهت عصبانیت. دو سه تا اطلاعات به من کمک کنه. یکی این که شما همکنون چه مدتیست از ایران خارج شدید؟
من
5
سالگی از ایران اومدم بیرون.
یعنی هر 4 با هم اومدید؟
بله، فکر کنم به فاصله سه ماه چهار ماه همه با هم اومدیم. اول خواهر و پدرم اومدن، بعد من و مادرم اومدیم.
بنابراین شما الان 23 ساله که تو اروپا هستی، درسته؟
بله درسته.
چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
آقای دکتر من وکالت میخونم، سال آخرم هستش، ولی متاسفانه نمیتونم درسمو تموم کنم. یعنی انرژی ندارم. آدمی هستم که انرژیمو پای همه چی میذارم، پای آدما هدر میدم، خرج میکنم، که اونم راجع به اون میخواستم با اتون صحبت بکنم. یعنی آدمی هستم که یهو دست رو بل میکنم میرم پای یه رابطه ای، بعد اون رابطه که شکست میخوره من میمونم و یه زندگی خالی واقعا.
خب ممکنه من به یادم برای که رابطه با کسی داشت باشه، مردم زن دارن، شوهر دارن، دو تا بچه دارن، میرن درس بخونن، چرا آدم باید یکی رو تعطیل کنه بره و بعد رابطه 24 ساعت یا 16 ساعت بیداریم خواهی چیکار کنی عزیز؟
ببینید من تقریبا یه سال پیش بود با یه آقای تو ایران آشنا شدم، بعد من تو این یه سال تقریبا 4-5 بار رفتم هی ایران و اومدم، یعنی به فاصله 2 ماه همش مثلا 3 هفته میرفتم ایران که مثلا با این آقا آشنا بشیم. بعد به نظر خیلی آدم خوبی می اومد، آدم با مسئولیتی بود، با محبت بود، احترام به هم میذاشتیم، همه جوره هم از همه چی با هم لذت می بردیم، یعنی فکر میکردم واقعا تفاهم کامل داریم. من بعد از 6 ماه ایشون، نه اول بعد از 3 ماه من رفتم ایران، خانواده‌شون اومدن منو دیدن و خیلی اصرار داشتن که با پدرم آشناشن. من با پدرم رابطه خوبی نداشتم و همون موقع که من به پدرم گفتم که خانواده ایشون میخوام یا ما رو ببینن، کلی واقعا بحث و دعوا با پدرم داشتم.
پدر مخالفتش شو؟
پدرم مخالفتش اصلا سر این قضیه نبود، پدرم اصلا با من رابطه نداشتش، نمیخواست ارتباط برقرار بکنه چون من و خواهرم رو باعث این جدایی میدونست که مادر پدرم جدا شدن، چون که مادرم موقعی که میخواست جدا شه خب از ما پرسید، نظر ما رو پرسید و ما موافقت کردیم و به پدرم برخورده بود که چرا ما مانع نشده بودیم، یعنی منگار اینکه مادرم رو تشویق کردیم.
من متوجه هستم ولی آخه نه اینکه ایشون بگید با شما مسئله دارن میفهمم، ولی اینکه وقتی به هر حال بهش گفتید مخالفتش چی بود؟ چون فقط واسه زندگی شما رو خراب کنه؟
نه نه، من به پدرم گفتم که اینا خانواده‌شون میخوان بیان که با شما آشنا بشن. خب. پدرم اول به جای اینکه بپرسه مثلا این آدم کیه چی کار است، از من فقط پرسید اگر بخواد عروسی بشه خانواده من دعوت یا خانواده مادرت. من به پدرم گفتم که با اینا تازه دارم میان که آشنا بشن، چه عروسی، اول باید آشنا بشین. گفت نه، جواب منو بده. گفتم من میدونم چرا اینو میخوای بپرسی، اینو میپرسی فقط واسه این که بدونی واسه میصرفه اگر بخوای بیای بس من قدمی برداری. بعد من بهش گفتم من با شما ارتباط ندارم، با خانوادت هم ارتباطی ندارم، سالها حتی سر این جدایی خانوادت به ما زنگ نزدن، به هر حال ما هم فامیلیم، عمه ای عمویی، من چون باشون ارتباط ندارم شما رو دعوت، اگر اتفاق بیفته شما رو دعوت میکنم ولی با خانوادت رابطه ای ندارم. ایشون بهشون برخورد، گوشی رو من قطع کردن، گفت من دیگه هیچ وقت زنگ نزن.
okay.
بعد خانواده این آقا که اومدن من بهشون گفتم که من
اینا اومدن اروپا؟
نه من ایران بودم، ایشون خانوادهشون اومدن تو ایران منو ببینن.
نه من خانوادهشون در ایران نیستن،
خانوادهشون بله من رفته بودم ایران.
نه خب میدونم آخه پدر شما من ایران بود.
بله پدرم برای جدایی رفتن تهران.
اوکی.
ازدواج مجدد کردن.
خب شما چرا مسئله رو به این صورت مطرح نکنید که پدر ازدواج مجدد کردن و ما رابطه آنچنان نداریم و اونا میخواستن پدر شما رو ببینن؟ خب شما پدر خوبی ندارید.
بله درسته، من گفتم که همه چی بهشون گفته بودم، گفتم پدرم ازدواج کرده باشون ارتباط ندارم، بعد خیلی اصرار کردن که پدرم رو ببینن. من گفتم باشه زنگ میزنم، زنگ زدم
خب اون که جلو خودشون که درست نبوده، خب بچه شد عزیزم.
آقای دکتر من گفتم من نمیخوام زنگ بزنم، بعد روز بعدش که برای صبحانه دعوتم کردم اینا به من انگار اینکه یه دستی بزنن، شبش گفتن باشه هر جور که تو راحتی، روزش گفتش که روزش که شبش پرواز داشتن گفتن که نه ما باید حتما امروز پدرتو ببینیم. من گفتم که خب بابام اصلا ارتباط ندارم.
نه این آقا چند تا خواهر برادر دارن؟ با
سه تا برادرن، یعنی با خودش سه تا.
ایشون چندمی هستن؟
وسطی هستن.
بزرگه ازدواج کرده؟
بزرگه الان 2 هفته پیش ازدواج دومش بودش.
خب به من بگید این آقا دوست شما چند سالشه؟
31 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
ایشون لیسانس زبان انگلیسی دارن و تو کار ایمپورت اکسپورت هستن الان.
آیا با خانواده زندگی میکنه یا جدا شده؟
نه ایشون با یه آقایی که شریکشون هستن تو تهران زندگی میکنن، خانوادهشون تبریز.
خب حالا بعدش چی شد عزیز؟
آقای دکتر اینا خلاصه اومدن پدرم منو دیدن. پدرم من آدمی هستش که نمیدونه چه حرفی و بعد کجا بزنه و همیشه میخواد خودشو خوب جلوه بده و دیگرانو خراب کنه و ایشون شروع کرد از اختلافاتی که با مادرم داشت تعریف کردن. این ملاقات که تموم شد من دیگه پدرم رو هیچ وقت دیگه ندیدم و به اون آقام گفتم که شما حق داشتین پدر من رو ببینین، شاید پیش خودتون فکر کردین من میخوام بابا ما قایم بکنم، شاید معتاد دزد چه میدونم قاتل، پدرم رو دیدین. ولی از این به بعد من پدرم دیگه نقشی تو زندگیم نداره، اینو باید قبول بکنین. گفت باشه. سر حرفایی که پدرم تو اون قرار گذاشته بودن، خانواده ایشون خیلی منو تحقیر کردن و هی شروع کردن گفتن که اینا اصلا به درد ما نمیخورن، این دختره اینا مدل اروپایی زندگی میکنن، اونا خب خیلی سنتی بودن. بعد چون پدرم تعریف کرده بود که یه بار خونه ما جر و بحث شده بود و پلیس اومده بود و این افتاده بود تو ذهنشون که آره این دختر پس فردا در خونه پلیس میاره، این کارو میکنه اون کارو میکنه. خلاصه پسر پافشاری میکرد، منو دوست داشتش و میخواستیم که یعنی هی به این قضیه پافشاری میکرد. من یه چند بار بعد از اون من اومدم دبی، ایشون خانواده منو دیدن، مادرم و خواهرم رو دیدن. من تو گوشی ایشون دیدم که ایشون واسه خانمای دیگه نوشتن.
مخصوصا از خانمای دیگه؟
خانوم های دیگه یعنی از تو اینترنت می رفتن مثلا پیجای سری خانوم ها، مثلا از اینستاگرام یا از تانگو، انگار این که مثلا دنبال دختر بگردن، آدم هایی که نمی شناختن.
دنبال دختر برای رابطه می گردن، دنبال همسر می گردن؟
نه فکر می کنم برای رابطه، چون که بعد از این قضیه رو ما اون لحظه من زیاد جدی نگرفتم، چون چیزی خاصی از اون نوشتن رو نتونستم متوجه بشم، یعنی فقط در حد حال احوال پرسی بود، یا طرف جواب نداده بود یا خیلیشو حد میزنم که اصلا پاک کرده بود. ولی من بعد از اونم دو سه بار رفتم ایران، این بار آخر که الان رفتم ایران راستش ما میخواستیم عقد بکنیم. بعد
یعنی خانواده اون موافق شده بودن با این ازدواج؟
نه خانواده ایشون موافق نبودن، ولی دیگه قبول کرده بودن که ما هم دیگه رو میخواستیم، ولی مخالف بودن. مادرم هم قرار بود بیاد اونجا که خانواده با هم آشنا بشن و صحبت بکنن. منتها من قبل از اینکه مادرم بیادش تو گوشی ایشون باز دوباره دیدم که ایشون واسه خانمایی نوشتن که شب پشو بیا پیشم و شب بمون. و بعد البته قبل از اینکه من بیام ایران، مثلا مال دو سه روز قبلش حتی بود، یا واسه یه خانومی که باهاشون قبلا رابطه داشتن نوشته بود و فهمیدم که یعنی از ایشون پرسیدم، به من نگفتم، من به اون خانوم زنگ زدم گفتن که اینا با هم بیرون رفته بودن، شام قرار گذاشته بودن درست دو روز قبل از اینکه من بیام ایران. توی ایران هم یه بار با هم اختلاف پیدا کردیم، فوراً من چون پاسپورت اینستاگرامشون رو داشتم فورا دیدم واسه خانمهای دیگه نوشتن که بیا شب و با هم باشیم و این چیزا. من بازم هی فکر میکردم ایشون شاید رو عصبانیت مثلا این چیزا رو نشون میده.
شما چرا داره که میخواد خودتون رو گول بزنید رو عصبانیت؟
بله آقای دکتر،
بزن از تو یه سوال کنم، شما چقدر از نظر جنسی به هم نزدیک شد؟ رابطه کامل جنسی با هم داشتی؟
بله آقای دکتر، متاسفانه ما همون شب اول که با هم آشنا شدیم.
حالا شما هم نشون میده دنبال دختر بازی و پسر بازی بودید، و الان کی میره به یه پیامی رو این چنین به یه مردی میده که من با هر کی آشنا شدم شب اول میرم باشم خوابه میشم؟
نه آقای دکتر، من اولین بارم بود، من اون موقع مسافرت بودم و اولین بارم بود که تو عمرم مثلا همچین کاری کردم، و رو حساب این که حالا یه تجربه است، یه تفریح، این کارو کردم. اصلا فکر نمی‌کردم که این رو بده.
شما چرا این تجربه و تفریح رو قبلا نکردید؟
قبلا من که من خیلی آدم احساساتی هستم، یعنی تو رابطه این کارو میکنم ولی بیرون از رابطه اصلا.
شما که تجربه رابطه در گذشت نشدی، من در رابطه این کارو میکنم.
چرا داشتم من قبلا خب رابطه داشتم یه ساله دو ساله با
پس بنابراین ولی با اونا از نظر جنسی نزدیک شده بودی؟
بله.
اوکی، بنابراین بار اولتون نبود؟
نه نه.
اوکی، بنابراین خب با یه آدمی آشنا شد تو ایران؟
بله.
و بعدم بر این مبنا رابطه ادامه دید. روی خط باشید، بذارید من ازتون سوالم اینه که واقعا در این آقا چه میبینید که شما همچنان علاقمندی تو برسیم به همه این موضوع. به نظر میرسه که خب خیلی اوضاع شلوغ پلوغ است و کارا سر جای خودش و موضوع سر جای خودش. روی خط باشید عزیز، برمیگردیم با هم صحبتمون ادامه. چنگان عجبان با ما باشید.
فرمود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم وردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on fly's feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه، شیم آن یو. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون به ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. در ایشون دو سه تا چیز خوب چی عزیز؟
آقای دکتر، من اول که باهاشون آشنا شده بودم این احساس داشتم که آدم مسئولیت پذیری هست، با
محبت بود. بعد خب احترام میذاشتیم به هم دیگه، یه رابطه‌ای بود که با احترام شروع شد، با مهر و محبت شروع شد.
چه احترامی؟ با مهر و محبت چجوری رابطه شروع میشه؟ یعنی ما بریم باید یعنی چی عزیزم؟ اینا برچسبایست که شما میزنید، چون فرضتون این بودی که زن و شوهر با هم دعوا میکنن، پشت میدن، کتککاری میکنن، روزی که کسی دعوا نمیکنه، حرف محبت آمیز میزنی، میشه با محبت. خب همه این کارو میکنن، می تو مهمونی ها مردم صبح گروه سر کله هم دیگه میزنن، حتی زن و شوهرها تو مهمونی ها سر کله هم میزنن، ولی وقتی سوار ماشین شدن برگشتن خونه این کارو میکنن. خب خیلی نگاهتون سطحیه. خب آخه عزیزم چه توضیحشون داشت برای این ارتباطاتش اگر باش در میون گذاشتی؟ چه توضیحیشون داشت برای این گفتگوهایی که توی تلفن شما دیدید؟
آقای دکتر همش میگفتش که من دلیل داشتم، مثلا حتی به هم تعریف کرد که اون موقع که قبل از دبی که رفته بودیم، یعنی 6 ماه با هم بودیم، به من گفتش که من 3 هفته با کسی رابطه داشتم. بعد البته من میگفت من رابطه جنسی نداشتم، فقط در حد آشنایی بود، چون که من مطمئن نبودم رو این قضیه با تو، که من گفتم که اگه مطمئن نبودی این حق من بود که با من تمام میکردی بعد میرفتی با کس دیگه ای. چون ایشون از اون ور خب با من، بله ما یکم بگو مگو داشتیم، مشکل داشتیم، چون ایشون شبای حقهی بهش میزدش، یا مثلا میدونستم که مشروب خیلی میخورن، و من اون موقع خودم صحبت این بود که میخواستم با ایشون تموم بکنم، و ایشون خیلی تمایل داشتن که این رابطه ادامه پیدا بکنه، که الان به من میگن نه من میخواستم تموم بکنم، تو اصرار داشتی، به خاطر همون من
پای سرتو
با کسی دیگه هم آشنا شده بودم.
بعد رابطه خراب است و غلط است و بد است و به هم ریخته است و شما درگیر دو تا بازی متفاوتی، یه جایی با هم مانند میشید، مثل اینکه فوتبال و بسکتبال، خب توپ هست و برای حال یه تیم، ولی وقتی به خود بازی میرسید دو تا بازی متفاوت. پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من الان بعد از اینکه خانواده هام که با هم آشنا شدن، احساس کردم که خیلی سر جدای مادر پدرم تحقیر شدم. ایشون تو خواستگاری هم اومدن، روز خواستگاری جلوی جمع، سر اینکه خب من به مادرش گفتم که من دوست دارم که تکلیفم روشن بشه، من قرار بود حتی 6 ماه پیشنهاد داده بودم که ایران بمونم با هم بیشتر آشنا بشیم، قرار بود برم کنسولگری آلمان تو ایران کار کنم، من پیشنهاد داده بودم که من 6 ماه اینجا میمونم، ولی به شرط اینکه خب یه قدم از این پسر ببینم، چون من خیلی رفتم اومدم، میخواستم ببینم نیتش رو من چیه. میشون گفتم که حداقل عقد رو بندازیم عقب بعد از این اتفاقایی که افتادن، که بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، یعنی به مادرم قول داده بودن که شاید من بمونه اینجا که بخوایم با هم دیگه، مثلا من بخوام دل ایشونو قرض کنم و اینا. بعدش گفتن که به من، سر این که من گفتم که حلقه پس عوض بکنیم، مثل یه نشون که من بدونم که حداقل این قضیه جدیه بعد از این اتفاقی که افتاده. ایشون گفتن که نه، من اول باید بیام آلمانو ببینم بعد. گفتم خب اگر این حرفو میزنین پس به خاطر آلمانه دیگه، یعنی مثلا بیاین آلمان، بعد آلمان اگر اوکی نبود منم اوکی نیستم. بعد ایشون اون لحظه این حرفو نزدن، ولی بعدن این حرفو تایید کردن. بعد منم به مادر پدرشون اون لحظه توضیح دادم، گفتم این اتفاقا پیش اومده، ایشون با کسای دیگه هم رابطه داشتن، ارتباط داشتن، به این دلیل من میخوام تکلیفمو بدونم، که ایشون هم روز خواستگاری سر این حرفی که من زدم با من قهر کردن. روز بعدش برای من پی ام دادن که مگه دوست داری همینطوری بمون، یعنی مثلا ما حلقه عوض نمی کنیم، من اول باید آلمانو ببینم.
ایشون میخوان آلمان ببینن، برای چی ببینن عزیز؟ میخوان بیان اونجا زندگی کنن.
آره من باید بیام اونجا ببینم، اولانش که کارم رو میتونم اونجا را بندازم، دومانش باید خانوادت رو ببینم، که من گفتم من خانوادم همه الان اومدن ایران، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خواهرم رو دیده بود، دامادمون رو دیده بود، مادرم رو دیده بود، پدرم رو دیده بود، خالم رو دیده بود، گفتم مگه باید عمو دختر خاله پسر خاله رو ببینی تا تصمیم بگیری با من زندگی بکنی؟ بعد دیدم همش بهونه است، به خاطر همون من به ایشون گفتم که من نمیخوام، این قضیه اصلا نشدنیه، و واقعا در عرض یه روز وسایلمو جمع کردم برگشتم همین آلمان. بعد الان برگشتم بعد از اون یه چند بار با هم ارتباط داشتیم و دیدم این آقا اصلا
هیچی قبول نداره، یعنی واقعا همه کارشو توجیه میکنه و منو مقصر میدونه واسه خیانتایی که کرده، چون ایشون گفتش که آره ما با هم بحث میکردیم تو منو بلوک میکردی. گفتم بلوک میکردم، ولی یه روز میرفتی با یکی دیگه، همه کارشو توجیه میکرد، رفتار خانوادهشو توجیه میکردش و به این دلیل من الان برگشتم اومدم. ولی مشکلی که دارم اینه که اتفاقای بدی که افتاده، یعنی خیانتایی که بهم شده و از ذهنم نمیره بیرون و واقعا میشینم بعضی موقعا اصلا تصور میکنم که این اتفاق چجوری افتاده، چی کار کرده. و من الان 2 هفته برگشتم، 2 هفته واقعا اینه یه مریض، فقط تو تختم، از اتاقم اصلا بیرون نمیرم، از خونه که میرم بیرون احساس خستگی میگیرم، اصلا انگار اینکه اینجا رو دیگه دوست ندارم، انگار اینکه اصلا دیگه نمیتونم اینجا زندگی بکنم، هیچ انگیزه ای ندارم واسه اینکه بخوام درسمو
ادامه بدم. نه، زمینه افسردگی تو زده بیرون ازم. تو برای خودت یه چیزی ساختی به اسم رابطه که اصلا اینگونه نبوده، خودتو فریب دادی، موضوع رو نادیده گرفتی، یه مجموعه از یه چیزهای عجیب و غریب و یه ذره بدتر از زندگی پدر و مادرت برای خودت فراهم کردی، بعد یه مرتبه حباب ترکیده و دیدی هیچی نیست، حالا یه دفعه غم عالم رو داری که چرا این کارا رو کردم یا کرد، یا این رابطه چرا اینجوری شد. هیچی، یه خوابی بوده که رویای شیرینی هم نبوده، توش هم کابوس بوده، بعدم صبح بیدار شدی و تموم شده. حرفایی که تو من میزنی یه پیام داره، ابداً تو آمادگی برای آغاز زندگی زناشویی نداری. اصلاً این حرفا و برخوردا و برداشتای تو عزیز یه زندگی رو که بشه روش حساب کرد به وجود نمیاره. اصلاً برای تو مثل یه دختر 4 ساله و 6 ساله میمونی که هیچ دلیلی برای ازدواجش نیست عزیز. اصلا من با ایشون کاری ندارم، حرفای خودت اینقدر به هم ریخته است و یه دنیای ذهنی و خیالی و غیر واقعی رو برای خودت ساختن و یه چیزایی رو بی خودی بزرگ و کوچک کردن تا یه نوعی به نتیجهی برسی که دلت میخواد برسی. یه رابطه غلط و اشتباهی بود، برای تو یه تجربهی بود و تمام شد و رفت و اسم اینم زندگی نیست، نه شرایط خانوادگی تو درسته، نه حال خودت خوبه، بعدم یه دکتر باید بری، مشکل زبان که نداری، تو کاملا یه حالت افسردگی تو همه با خشم بری که میتونه آزاردهنده و خطرناک هم بشه. بنابراین پشت برو دکتر، قرص بخور میبیرون جان،
با گفتار درمانی درست میشه
حتما. ولی شاید هم دارو بخوای برای که معلومه درست میشه، آخه برای که چیزی رو از دست ندادی تو، ای بس ها از این که بیافتی توی چاهی و یه عالمه گرفتاری برای خود درست کنی در آمدی. مثلا نمیگم ایشون ای با ایراد داره، تو آمادگی نداری، تو اصلا حرفات جایی برای ازدواج نداره، برخورده ایشون خانواده اون پدر گرفتار و بیماره بیچی عزیز، یه ذره خودتو بشتر با دسازی،
شرایط خانواده باشه که من هیچ وقت نمیتونم
میشه. بنابراین شرایط خانواده پدر رو باید بذاری کنار، یه مردی با همچین مشخصاتی که میاد برای آشنایی اون پرت و پراها رو سرهم میکنه، هر کی اومد بگو پدر مادر من ازم جدا شدم، منم با پدرم کار ندارم، بنده بی پدرم، میخواید منو یا میخوای منو بیا با هم صحبت کنیم، میخوای نه. ولی اگر درگیر یه خانواده سنتی هستی که مسئلهشون دیدن پدر تو و ایناست، حالا نه اینکه اطلاع راجع بهش کسب کنن، یا اون براشون مبنای داشته باشه که بخوان تصمیم بگیرن پسرشون با تو ازدواج بکنه و نکنه، که تو جایی نداری عزیز. تو به هر حال باید بپذیری یه واقعیت سخت و تلخی رو، خانواده خوبی نداشتی و پدر خوبی همچنان نداری و در نتیجه باید او رو تموم شده و مرده تصور کنی برای ارتباطت. نتیجتا باید بری سراغ کسی که براش مهم نباشه که پدر تو زندگی تو همکنون هست یا نیست، و با یه توضیحی هم باید اون رو بپذیری. خبر خوشی هم که برات دارم اینه که خیلی از آدم ها ترجیح میدن طرف که همچین ارتباطاتی با خانوادش نداشته باشه که بتونن یه ارتباط بهتری رو برای هم به وجود بیارن و فراهم کنن. نقشی اونقدر ها دیگه خانواده ها در زندگی امروز ندارن، نظام خویشاوندی همین ها به هم ریخته، حالا در حد پدر و مادر و خواهر و برادر مواردی که رابطه ها خوب است و درست است جایی داره، ولی خارج از اون که نه عزیز. بنابراین برای چی با تو گرفتاره این میکنی که برای آینده؟ تو به حساب خودت میگی من میخوام ازدواج کنم، این آدم به نظر من اشکالی نداره غیر از اون مواردی که راجب کاراش میگی. خانوادم دیدن با وجود این بالاخره یه جوری من و خانوادم رو پذیرفتن، نه کاملا. پس بیا از این فرصت طلایی استفاده کنم، چون احتمالاً کسی دیگه پیدا نمیشه. ولی تویی که از سن کودکی تو آلمان بودی، هیچ دلیل نداره که خیلی هم بخوای فکر کنی باید با ملاکای ایرانی و با پسر ایرانی بخوای زندگی کنی. یعنی از اون مواردی است که با توجه به شرایط خانوادگی و انتظارات و توقعاتی که از تو هست و به خاطر آسیبایی که خوردی، دو تا کار رو باید بکنی. یک، یه مقداری با یه روانشناس صحبت کنی که به خودت کمک کنی، و دو هم از این بعد در چارچوب ازدواجی باشی که اون آدما موضوع خانواده و خواستگاری و ما باید آشنا بشیم اینا به عنوان مبنای کارشون نباشن، و این بسا خیلی شاد راحت‌تر و آسوده‌تر باشی اگر با یه آلمانی ازدواج کنی، وقتی هم که میخوای در آلمان باشی و آلمان بمونی.
بله آقای دکتر، به نظرتون این الان درست باشه چون من بعد موقع واقعا از وجدان دارم که با پدرم ارتباطم قطع کردم؟
چه عذاب وجدانی؟ یه پدر دیوونه ارتباط قطع کردی؟ خیلی خوب، عذاب وجدان شون کار بد غلطه، گناهی نکردی که عذاب وجدان دید. اگر یه پدری پدری نمیکنه، اگر یه مادری مادری نمیکنه، که پدر و مادر نیست، اصلا انسان نیست. اگر حتی چون حیوان ها مواظب بچه هاشون هستن، اگر یه کسی بیاد با خودخواهی و نادانی خودش زندگی بچه هاشو خراب کنه، که شما نمیتونیدش بشه بدید پدر و مادر. ماجرای تولید مثل که ازم کار مشکلی نیست که با کسی هم خوابه بشه. ها این داستان پدر و مادر بیولوژیک که دورانش به سر اومده، ماجرا اینه که یه پدری یه مادری مهربونیش، خوبیش، مواظبتش، مراقبتش، دلسوزیش، یاریش، یاوریش، رفع احتیاج، نیاز، در موارد سختی و مشکلات کنار فرزندش ایستادن، اونا رو داره، اسمش از پدر و مادر. وقتی نداره همچی توفیه رو میخواه چیکار کنی؟ از آوه وجدان یعنی چی؟ همینه که میگم دختر اصلا بزرگ نشده، تو یه ترکیب عجیب و غریبی از به قول معروف ملغمه و مخلوطی از فرهنگ ایران و آلمان هستی، و متاسفانه تازه قسمت‌های بدش. یعنی مثلا چیز خوبی در این باورها و اعتقادات تو نمی‌بینم. یعنی اصلا تعجب من از اینه که تو با یه همچین شرایط و وضعیتی بخوای برای خودت یه توضیح و توجیه در جهت رابطه با این آقا برای خودت پیدا کنی و یه جوری خودتو گول بزنی عزیز.
بله آقای دکتر، ایشون الان مثلا همین رجبه همین عذاب وجدان، ایشون مثلا کار خودشو کرده، ولی با این حرفی که میزنه مثلا میخواد بندازه تقصیر من، من واقعا عذاب وجدان میگیرم.
خب یعنی آخه عزیزم همینجاست که عقل نداری. من الان برگردم بگم من مثلا کیف پولم گم شد تقصیر تو، تو عذاب وجدان باید بگیری؟ ها پرت و پلا باری چی میگی؟ ایشون یه زری میزنه، شما بر مبنای زر او تصمیم میگیری که کار زشت بدی کردی. حرفش درسته؟ یعنی چی عزیز؟ ما که نیومدیم تو این دنیا که دیگران درباره ما اگر حرفی زدن وقتی غلط است و بد است و نادرست است و دروغ است و فریب است ما ناراحت بشیم. مثلا باور نمی کنم تو رو که ایشون یه چیزی بگه به خاطر حرفای اون من از آبش رو میگه. مثلا تو با من بلاک کردی، منو 5 روز با من حرف نزدی، من رفتم با کسی، تقصیر توئه. پس احتمالا جنگ جهانی دوم تقصیر تو بوده در آلمان. مسخره بازی چی در میاری؟ همینه که تو گیر و گرفتاری عزیز. من عذاب وجدان برای کاری میکنم، چیزی میگیرم که رو اصول اخلاقی انسانی پا بگذارم، ولی برای اینکه یک کسی من رو مسئول و مقصر چیزی بدونه که نیستم، که من عذاب وجدان نمیگیرم. حرفا یعنی چی عزیز؟ اولاً خودتو بیخود درگیر نکن. به نظر من این رابطه رابطه سالم درستی نیست، انتخاب تو غلطه، برای اینکه اصلا من کاری به ایشون و خانواده‌اش ندارم. تو اصلا آمادگی برای ازدواج نداری. تو هر زندگی خوبی هم که تازه که درست کنه تحویلت بده، مرد خوبی هم که دادن گندیده و فاسد بعد از مدتی تحویل میدی. رها کن عزیزم، ازدواج میخوای بگم 28 سالت، برس به خودت، خودتو درست کن، وقت بسیار داری.
آقای دکتر الان شما این حرفو میزنید، من الان مثلا تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته اصلا از لحاظ من هیچ مشکلی تو این رابطه نبود. یعنی از طرف من ایشون هنوزه که هنوزه جلوی همه میگن که من همه جوره از این راضیم، هیچ مشکلی باهاش نداشتم، یعنی هیچ چیزی از من ندیده بودش.
اصلا نمی‌فهم یعنی چی هیچ چیزی از تو ندیده بودش. یعنی
یعنی مثلا الان شما میگین شرایط ازدواج رو ندارم.
تو نرومه نداری؟ ایشون در ایشون چیه در از تو هیچی ندیده بود یعنی چی؟
یعنی از یعنی چیز بدی، رفتار بدی از من ندیده بود.
برای که تو اصلا رفتارت همش خلط. رفتار تو هیچ بد نبوده، رفتار تو همش غلط و اشتباه بوده. اون اصراری که برای داشتن این رفتنت اونجا بوده، این شب اول رفتن با یه آدمی که آشنا شدی خوابیدن بوده، این که دیدی با زنهای دیگه هست او بهانه کرده که چون تو قهر کرد این کار کردم به روی خود نیوردن بوده. چی کاری غلط و بد نکردی؟ همش غلط و بد بوده عزیز، همش در پیرو اون فکریست که من دارم که تو اصلا آمادگی برای ازدواج رو نداری. او نداره یعنی چی؟ از تو چیز بدی ندیده یعنی چی؟ من کی گفتم که تو چیز بدی به او نشون دادی یا ندادی؟ من ملاکم اونیست، ملاکم اینیست که میبینم این کاری که تو کردی کاری سالم درستی نیست. تو برای خودت یه چیزی رویایی و خیالی و بی خودی درست کردی. گفتم اصلا کاملا رویاست عزیز، کاملا تخیله. حرفایی که تو میزنی از در من نشون دهنده، گفتم یه دختر 7-8 ساله هم نیست. تو حالا تصمیم برای ازدواج میخوای بگیری؟ رها کن عزیز، رها کن، دکتر برو عزیز، یه دکتر برو، مشکل زبان نداری، برو کمک بگیر در آلمان که ببینی چه باید بکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی آقای
دکتر. اگر وقت هست یه سوال دیگه.
آخه من دو نفر در سوال چی میخوای بپرسی عزیز جان؟
نه یه سوال اصلا کاملا یه چیز دیگه.
نه اونو برش کن، برای که من دو نفر از دوستان از ساعت 9 روی خط بودم، بنابراین یه وقت دیگه. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون.
آقای عزیز شنگ رجمن با ما باشی.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94 94.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوه shopkiomarket.com.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین.
بله، خواهش می‌کنم.
من خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت می‌کنم. مرسی که هستید و
امیدوارم
که سال‌های سال بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
لطفاً.
آقای دکتر، من یه مشکلی با شوهرم دارم. من 35 سالمه، شوهرم 39 سالشه. و 9 سال تقریباً ازدواج کردیم. 4 سالیم من آمریکا هستیم و 4 سالیم هم ایران زندگی کردیم. یه بچه 4 ساله هم دارم. شوهر من یه مشکل خشم و عصبانیت داره که اصلا من حدود 9 ساله دارم تحملش میکنم، ولی الان چند وقتی که اصلا دیگه واقعا ازش متنفر شدم و نمیدونم که اصلا چیکار باید بکنم، چون قصد جدایی ندارم واقعیتش، ولی نمیدونم که چجوری حلش کنم.
شما قرار نیست حلش کنید، ایشون قراره خشمشون رو اداره کنن. اگر ایشون به دنبالش نصب کنید عزیز، اگر ایشون به دنبالش نرن و مشکل رو حل نکنن، خب گرفتاری بزرگی است. من همیشه عرض کردم اون چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی میرسونه، خطرناکترین عنصر تو خانواده مسئله عصبانیته. بنابراین شما با اون روبرو هستی. حالا نه، صبر کنید. هر دوی شما چی خونده، چه میکنید؟
آیا تو من تو ایران تو یکی از رشته های پزشکی دکترای حرفه‌ای گرفتم. ایشون زمانی که من باشون آشنا شدم، سال آخر دانشگاه خودم بود، 26 سالم بود فکر میکنم، ایشون حتی دیپلم هم نداشت، ولی خب رفت به تدریج دیپلمش رو گرفت، لیسانس در واقع رفت فوق دیپلمش رو گرفت، داشت لیسانس میگرفت که ما حالا تری برنده شدیم اومدیم ایران، اومدیم آمریکا.
چهل و کارشون چیه؟
ایشون الان توی کمپانی توی فکتوری کار میکنن، ولی خب کارشون بد نیست، ایمپروف شدن، شغلشون بد نیست در حال حاضر، ولی اینجا درس نخوندن. من هنوز دارم مدرکم اومدش میکنم. ولی
شما مدرکتون اینجا به عنوان چی میگیرید عزیز؟
من میشم سرتیفاید، در واقع میشم دکترای حرفه‌ای در اینجا.
حرفه‌ای یعنی چی؟
من داروسازم آقای
دکتر. اون وقت اگر ایشون $1,000 درآمدشون، الان شما چقدر درآمدتونه؟
الان در حال حاضر چون من هنوز به عنوان فارماسی سرتیفاید فارماسیست کار نمی کنم، تقریبا داریم با هم یکسان در میاریم. شاید من $500 بیشتر، یعنی
در واقع
بیشتر، شاید $300 بیشتر در میارم.
خب اگر شما کارتون درست بشه اون وقت چی؟
خیلی بیشتر، شاید 3-4 برابر.
آکه، فرزندتون پسر یا دختر؟
دختر آقای دکتر.
آکه، به من بفرمایید همسرتون چقدر یک آدم مضطرب و نگرانیه؟
بسیار مضطرب.
آکه، شما میدونید عصبانیت بهترین طریقه کنترل استرابه. دوم، چقدر قبول داره که آدم خشمگین و عصبانیه؟
اخیراً من با سیدی های شما با شما آشناش کردم، قبول داره که استراب هست، یعنی خیلی عصبانیه و خشمگینه، ولی هر وقت میگن که خیلی خوب تو باید الان بری پیش تراپیست کارتو درست کنی، حتما خودتو باید درمان کنی، هی نمیخواد این کارو بکنه. کلا آدمی که همه چی رو پشت گوش میندازه، همه چی رو عقب میندازه، خیلی حوصله نداره. ظاهرا من هر کاری که میتونستم تو این چند سال کردم که
آخه شما کاری نمیتونید بکنید. اشتباهتون همین بود، اشتباهتون این بوده که به جایی که او رو به کاری وادارید خواست شما خواستید کاری بکنید. به من بگید ایشون فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند پنجم از یه خانواده 7 نفره، یعنی 6 تا بچه‌ن، ایشون فرزند پنجم.
اوکی، بنابراین به عنوان میدونید کودک گم شده میشناسیم، لاست چایلد. خب اونو میشه فهمید. بعدم ببینید عزیز، آخه بعدم موضوع درس و کارشون هم اینو نشون میده که شاید اون تداوم و استمرار رو به دلیل آسیب کودکی نخورن، چون وقتی شما مثلا تولد تا 14 ماهگی آسیب میخورید، اون استمرار رو، تداوم رو، استقامت رو ندارید. کارا رو شروع میکنید، میانه به تدریج و کم کم رها میکنید و این خب موضوع بسیار جدی است که در وجود ایشون نشسته. و بعدم به من بفرمایید که چقدر تو خانواده شون استراب و وسواس و افسردگی هست در حدی که شما میدونید؟
در حدی که من میدونم دوتا برادرش بسیار آدم های خشمگینی هن. از برادر وسطی که حتی خانمش رو طلاق داده و دائم تو ایران که دعوا و اینا خیلی مرسومه، دائم در حال دعوا کردنه. خواهرش نرمال هم تا اونجا که من میدونم، یعنی خب خیلی مثل برادرها عصبانی نیستن. و ایشون یه چیزی میانه، یعنی مثل برادر قبلیش نیست که خیلی عصبانی باشه دعوا بکنه، ولی خب گرفته دیگه این قضیه رو، فکر میکنه.
نه خب اون که یه زمینه ارثی داره. شما چه سی دی از من رو یا دی وی دی از من رو ایشون یا شما شنیدید یا دیدید؟
واقعیتش من از اون که با شما آشنا شدم ویدیوهاتون رو تو یوتیوب دیدم. ایشونو دقیق خبر ندارم، فکر کنم کیساتون رو دارن گوش میکنن هر روز، ولی من خودم سعی کردم تا اونجا که میتونم از ویدیوهایتون تو یوتیوب استفاده بکنم.
ببینید آخه خشم و عصبانیت 8 ساعت است که اون خیلی خیلی میتونه کمک کنه، برای که به نظر میرسه این آگاهی شرط اصلی و اساسی، حتی نه تنها بیش از نیمی از بهبودیه، خیلی بیشتر از اونه، به ویژه در جهت خشم و عصبانیت، تفکیکش، چراییش. ولی البته عنصر استراب رو هم باید داشت و معمولا استراب و خشم با خودش استرس و افسردگی هم میاره، یعنی ایشون رو در شرایط مثلث زحمت و نکبت میندازه که استراب، افسردگی، خشم و در وسطش هم استرسه. و خب با این هیچ کس نمیتونه خوب و راحت زندگی کنه و کار رو برای عزیزان و اطرافیانش هم بسیار سخت و مشکل میکنه. و خب حرف اول شما خب میدونید عزیز بسیار بسیار تند و خطرناکه، یعنی رسیدن به مرحله مثلا بد آمدن و حال استرس و تنفر. خب اون دیگه پایان کار عزیز، اون در حقیقت آغاز نیست.
من اگه اجازه بدین یه مثالی براتون بزنم. این تنفر من تقریبا از چند روز پیش شروع شد. من باشگاه میرم تقریبا هفته دو روز سعی میکنم جیم برم، و وقتی باشگاه میرم خب لباس باشگاه میپوشم، یعنی یه تاپ میپوشم، بهش شلوارکی که همه عالم همونا رو میپوشن. این وقتی منو تو حالت میبینه انقدر عصبانی میشه، اصلا کنترل از دستش خارج میشه، یعنی میگه تو نباید همچین لباسی بپوشی. یک شنبه صبح من از باشگاه اومدم با همون لباسا، آقای دکتر هر چی که میتونه چیز بد بود به من گفت. آخرش هم تقریبا وای صورت من زدن و بسیار بسیار منو اذیت کردن تموم شد. یعنی من از اون روز دیگه واقعا ازش متنفر شدم. یعنی چیز کاملا برای من منطقیه، حتی لباس کوتاه هم تنم نبود، یه شلوارکی که برای باشگاه میشه پوشید. و باورتون نمیشه من تا حالا تو این حالت هم ندیده بودمش. احساس میکنم خیلی بدتر شده، که من بهش گفتم میخوای به پلیس زنگ بزنم تو اینقدر حالت بده، که دیگه حالش خیلی بدتر شد، میخواست بهم هجوم بیاره، که دیگه سعی کردم مثلا دور بشم از اون فضا. من از اون واقعا ازش متنفر شدم. این دست خودم هم نیست، حالا این حالت رو نداشتم، حتی حاضر نیستم مثلا تو اون اتاقی که ایشون هست برم، حتی مثلا رخت خوابی که میخوابه رو برم روش دراز بکشم. نمیدونم چه حالیت
نه آخه شما برخوردتون با موضوع و مسائل درست نمید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستی؟
من بچه سوم یه خانواده 5 نفرم، یعنی دو تا یه خواهر بزرگتر 9 سال بزرگتر دارم، یه برادر 5 سال بزرگتر، یه خواهر 10 سال کوچیکتر. من خودم هم ساندویچم.
نه هیچ خوب نیست عزیز، و به نظر من حتما نیاز به کمک دارید. ولی اولا یه چنین شرایطی میتونه بچرخه و دردسر و خطر به وجود بیاره. بعدم به نظر میرسه ایشون زمینه استراب و افسردگی و خشم رو به صورت جدی که ویرانگره دارن. بعدم شما یه دختر 4 ساله دارید که میتونید از پادرش بیارید با حوادث و اتفاقاتی از این قبیل، حتی اگر بعضی از اونها رو ببینه یا بشنوه یا قسمتیش رو، به حال برای او یه بمبه. نه، موضوع بسیار بسیار جدی است. ولی یه سوال ازتون دارم، شما که در ایران به هر حال تحصیلاتی در اون حد و سطح داشتید، ایشون که اون موقع تا دیپلم نداشت باش راحت بودید؟
آره، چون من الان که با شما آشنا شدم فهمیدم که اصلا چرا به سمت ایشون کشش داشتم. من یه پدر و برادری داشتم که به هیچ عنوان احساس مسئولیت نمی‌کردم. مثلا من می‌خواستم اگه ماشین می‌خرم، پدرم حتی نمی‌اومد پایین ببینه ماشین منو که از نظر فنی ببینه که خوبه یا نه. ایشونا که دیدم، ایشون بسیار با احساس مسئولیتن، هنوزم هستن. یعنی هر چی که ازشون بخوای نه نمیگن. و وقتی با ایشون آشنا شدم، این مردیه که همه جوره میشه روش حساب کرد. هر وقت بهش احتیاج داشتم بود، هر وقت که فکر میکردم به یه کسی به یه مرد احتیاج دارم، مثلا تو فضای ایران که خیلی شما احتیاج به یه مرد دارین در واقع بعضی مواقع. و این رابطه ما تقریبا 3 سال 4 سال، اولش هم اصلا قصد ازدواج با ایشون نداشتم. یعنی فکر میکردم خب یه دوسته، میتونم باش جلو برم. و وقتی بعد 4 سال یه راهی رو رفته دیدم دیگه نتونستم برگردم، دیگه منجر شد به ازدواج. یعنی این بود که خودم هم یه وقتی تعجب میکنم که چرا این کار کردم. دلیلش این بوده.
چرا ایشون چه نظری راجع به ازدواج دارن؟ یعنی فرض کنین اگر شما بگید این حالو دارم، که البته حالش بسیار بدیست و مثلا نفتینا این کمچه پیشنهادی دارم، میخوام جدا بشم، واکنش نه عصبانیتشون، پاسخ یا واکنش ایشون به این مطلب جدایی چه هست؟
خیلی دوست ندارن آقای
دکتر. مطمئنم. من میدونم نه رو میگن، ولی آخه حاضرم برش چی کار بکنن؟ هیچی؟
دقیقا. همون لحظه ممکنه باشه من میرم تراپی میگیرم، ولی خب 2 ساعت بعدش ایشون رفته.
خب آخه ایشون قبول ندارن که دارن رنج میبرن، درد میکشن، حال خوبی ندارن. چون ببینید عزیز، پایه عصبانیت 2 چیزه، یکی درد، یکی ترس. یعنی هرگز هیچ آدمی عصبانی نمیشه مگر از یه طرف ترس داره یا استراب داره و یا درد داره. بنابراین هیچ وقت آدم عصبانی آدم خوشحال شاد راضی که نیست، و به همین دلیله که اونگونه عمل میکنه که در این حال که علیه دیگریست به ضرر خودش هم هست. بنابراین رسیدن ایشون به این نقطه که من کاری که دارم میکنم نه فایده‌ای داره، نه نتیجه‌ای داره، نه چیزی رو درست میکنه، من و همه چیز دوربرم رو میتونه ویران کنه و خراب کنه. و به همجد است که این که میرم ولی بعدا نرم کار درستی نیست. البته میشه ایشون رو فهمید که خیلی باور و اعتقادی به تغییراتی از این قبیل نداره، یه برداشتی هم داره که خب این منم مثل همه آدم ها، همطوری که سر و صورت و دماغم رو نمیتونم وز کنم، خودم را هم کاری نمیتونم بکنم.
دقیقاً درست.
و بنابراین به دیگری میگه تو مواظب باش منو عصبانی نکنی، تو مواظب باش کار دست من ندی، که البته اینا اصلا با واقعیت ها نمیخونه. ولی چاره ای جز رفتن از این راه نداری. یعنی شما هیچ چاره ای جز این نداری که ازش محکم بخوای. اولا سیدی خشم و عصبانیت رو حتما بشنوید. البته توصیه من اول استراب، بعد افسردگی، بعد خشم. ولی اگر نشود و اون 8 ساعت رو و حتی خود شما بشنویدش یا ویدیوش رو ببینید که خاطرتون آسوده باشه، میدونید با چه موضوعی روبرو هستید. چون به هر حال 8 ساعتی که من حرف میذارم حرفا توصیفی و تکراری نیست. به هر حال تو دی پوینت ببینید چه میکنید، و بعدم خب این وضعیت میتونه کار دستتون بده. و بعدم خب ایشون به هر حال اینجا اومدن، شرایط زندگی ساده نیست، محیط ناشناخته است، به میزان استراب و افسردگیشون که بعدن به صورت عصبانیت خودشو نشون میده در میارن. بعدم اگر این برخورد فیزیکی میتونه واقعا خارج از کنترل بشه و کار دست ایشون رو همه بده یا شما بده، اینه که یه موضوع جدی
بده. همون موقع پشیمون میشه، همون موقع
خب،
پشیمون.
خب اگر شما سی دی رو بشنوید، خب آخه این درست مثل اینه، یه چاه روانی آدم ها دارن و یه دلیلی برمیگرده به کودکی. در حقیقت 1/18 ثانیه این اتفاق میفته و معمولا چند دقیقه بعدش متوجه میشن که درست نبوده، ولی کار از کار گذشته عزیز. در حقیقت شما یه نفر رو از رو پشت اون هل دادی، بعدا پشیمون میشه، دیگه نمیتونی اون رو برش گردونی. اشکال کار اینه که عصبانیت عیبش عدم برگشتشه و بنابراین یه چیزی خراب میشه، مثل که کسی بزنه چیزی رو خورد میکنه دیگه. حالا اون از بیان رفته و اصلا ماهیتش هم در از بین بردن و نابودیه. اشکال کار در اینه، اینه که آخر کارش میتونه به افکاری منجر بشه که بوی در حقیقت انتقام و آسیب رو داره. برحال عزیز موضوع رو جدی بگیرید و با یه همچی
من چه کار میتونم برای تنفر خودم بکنم؟
نه هیچی، نه ایشون اگر متوقف نشه هیچی، فقط شما یه مدتی ببینید حال شما یه مقدار حال منفعل پرخاشگره، یعنی پسیو اگرسیوی. شما همینجوری تحمل کردید ولی دیر یا زود منفجر میشه.
شما توصیه میکنیم ما جدا زندگی کنیم
یه مدت؟ اصلا فرقی نمیکنه، بیشتر خرابتون میکنه. شما بیشتر باید بدونید یه تصمیم جدی باید بگیرید عزیز، یعنی این موضوع باید حل بشه. ایشون باید بدونن با یه چنین کاری فرزندتون رو بیمار میکنید و حتما جدایی رو ابتلا به صورت روانی بعدن به صورت حقوقی و قانونی و شرعی موجب میشه. یعنی این پایان یه چنین مسئله و مشکلیست. ابتدا طلاق روانیتون رو میده، شما الان در حقیقت تو اون مسیر پروسه طلاق روانی سایکولوژیکال دیورستتون هستید.
خیلی جالبه که کاملا درونیه، یعنی من حتی قبلا خب خودم رو داشتم انگار انکار میکردم، الان به این مرحله رسیدم که کاملا درونم، یعنی اظهار نمیکنم.
بله. چیز وجودیه. خب اونا اگر بشنوید خشمیست که فرو میخورید و به همین جهت ببین عزیز، خشم فرو خورده میشه به دشمنی، دشمنی تبدیل میشه به تنفر، تنفر از خود، از دیگری و از زندگی. وقتی اینجا بشه اون وقت آدم دست به کارهای مخرب میزنه. این سیدی رو حتما حتی خود شما هم بشنوید ببینید چه خبر. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمام میکنم. خدا نگهدار. شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه چهار خوابه در رسیدا فقط 560,000 دلار، آپارتمان دو خوابه در سانست فقط 575,000 دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5050.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلن گوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
بسیار
منم همینطور ممنونم که این همه روی خط موندید عزیز. بفرمایید.
لطف دارید تماما. تا به حال بسیار از سیدیای آموزشی شما برنامه هاتون استفاده کردم و این یکی از مهمترین اتفاقات زندگیم بوده. من پسرم الان 2 سال و 4 ماهش هست و تا الان واقعا هیچ مشکل خاصی نداشتم. باز میگم به خاطر این بوده که تونستم بر اساس شرایط خودمون بهترین کاری که میتونستم با استفاده از سیدیای شما انجام دادم.
ببخشید عزیز، آیا شما خودتون کار میکنید یا نه؟
نه هنوز نه. و اینم یکی از سوالای هستش که اگه بشه بتونم ازتون بپرسم. من تصمیمم رو بر این گذاشتم و برنامه رو جوری چیدم که 2 سال اول حتما با پسرم بمونم.
خب 4 ماهش که گذشته دیگه نه.
خب آقای دکتر، ما یکم جا به جایی زیاد داشتیم. اروپا بودیم، بعد آمریکا اومدیم، 2 سال تقریبا غرب آمریکا بودیم و الان به سمت جنوب اومدیم به خاطر کار همسرم و یکم این تاثیر گذاشته. از طرفی منم چون داشتم ادامه تحصیل میدادم، 1 سال مرخصی گرفته بودم، 1 سال دیگه هم از راه دور خیلی ریز ریز فقط روی در واقع کارهای در واقع پایان‌نامه‌ام انجام دادم. بعد عملا بیکار نبودم.
نه خب مطمئنم بیکار نبودی. نه فقط من میخواستم ببینم در منزل بودید یا بیرون میرفتید، فقط به اون دلیل پرسیدم. خب پسر ما چه اشکالی داره؟ غیر از مشکلات پدر و مادری که خوب نیستن دیگه چی؟
من الان که در واقع ایالت جدید اومدیم اینجا، خیلی از در واقع میتونم بگم تمام دیگرهای اصلی این شهر رو رفتم، تمام اونایی که حداقل حالا اسم و رسمی داشتن یا حداقل سایتی داشتن یا ظاهرش قابل تحمل بود رفتم. و متاسفانه همونطور که احتمالا خودتون هم میدونید پالیسی اینها این هستش که میگن که مادر نمونه و من به خاطر این خب خیلی صحبت کردم، حتی ابتدا من گفتم مشکلی نیست، ما اوپن دور پالیسی داریم. اما وقتی در عمل شد هی دائم به من گفتن شما باید بری. و از طرفی من از این که
چند روزه فرزندتون فکر کنید که مشکل استراب جدایی داره؟
دقیقا همین سوال، یعنی در واقع خواستم همینو بتونم از شما راهنمایی بگیرم. من فکر نمی کنم پسر من، یعنی سه عاملی که شما فرمودید توی سیدیاتون، این که سوشال انگزایتی داشته باشه، سپریشن انگزایتی داشته باشه، یا به نوعی اون محیط آموزشی براش ناآشنا باشه یا اونقدر لذت بخش نباشه، این عاملی هستش که اون بچه ممکن نخواد بمونه. در مورد سپریشن انگزایتی و سوشال انگزایتی من واقعا اصلا فکر نمی‌کنم داره، به این خاطر که حالا غیر از اینکه با پدر شغل راحت میمونه، با همسایه هامون که بچه داشتن به راحتی میمونه. بسیار اجتماعی هست تو این دوره، با حتی توی خیابون که ما تو فروشگاه وقتی میریم با افراد متفرقه از بعضی قشن خوشش میاد، باهاشون بای بای میکنه، بهشون سلام میده، و توی زمین بازی وقتی من میبرمش بسیار از من دور میشه، در حدی که من مجبورم بهش تذکر بدم یا من برم نزدیکش که بگم فاصلت رو مثلا حالا حفظ بکنه. از این جهت بسیار مستقل هست و اون وابستگی و چسبندگی ندادم. مورد خواب، شیرش، هیچ کدوم از من مشکل نداشتم.
پس چرا میخواید مدرسه بذاریدش اونجا باشید عزیز؟
متوجه شدم.
میگم پس چرا، چه مشکلی دارید برای مهد کودکش؟
مشکل همون مشکل مهد کودک هستش که نمیخواد بمونه. دلیل با یعنی من فکر میکنم از اون طرف بخاطر، یعنی فکر میکنم علت اصلیش اینه که شاید به خاطر این هستش که حالا برداشت من این هست با تجربه مطالعاتی که داشتم و حالا این دو سالی که این بچه رو میشناسم، خیلی هوش عاطفی بالایی داره و خیلی دقت میکنه، به خوبی فارسی و انگلیسی رو هر دو صحبت میکنه، ولی مثلا به من گفتش که این تیچر پین داره، یا مثلا گفت، یا مثلا من گفت این دنگرسه، یا اون بچه اون یکی رو هل داد. یعنی تو همون یه فاصله کوتاه خیلی ابزرو میکنه و خیلی خوب کامیونیکیت میکنه و من نمیخوام که اونو بذارم که گریه کنه، چون تا الان برخلاف این که، یعنی وقتی که میدونه که من میخوام برم، با اینکه میگم با همسایه بوده مشکل نداشته، با پدرش، با دوستان دیگه، ولی توی اون محیط مدرسه که من برداشتم این هستش که مثلا به فرض همین امروز یکی از خانمایی که حالا پشت میز هستن یا خیلی خانم جدی هست و این به طور خاص هی به اون خانم نگاه میکرد و گریه میکرد و بیشتر میچسبید من، در صورتی که وقتی وارد شدیم به اون خانم دیگه به خوبی های داد و اون گفت خوش آمدی و این راحت رد شد. اون خانم دوم رو کردید که این مقدار حالا جدی هست و این مقدار اخمو، این باعث شد که به چسبه به من. من برداشتم این هستش، این مقدار داره از این طرف احساس کنم شاید داره این مقدار بازی در میاره، یا حتی روز گذشته من بهش گفتم با من میخوای بری یا با پدرت، و حتی گفتی میخوای با دادی بری، و بعد گفتش که آره، و حتی به من گفت تو برو شماره ها رو پر کن. حالا این شماره ها رو پر کن فقط یک بار دیروز شنید که اون حالا خانمی که پشت میز هست به من گفتش که یه شماره خاصی میدن به بچه ها، گفت you need to fill the numbers، و این خیلی یعنی اینو همون یکی سریع پیکاپ کرد امروز، یعنی دیروز من گفتش که تو برو شماره ها رو پر بکن، و من به راحتی خداستی کم رفتم تو. اما خب باز موقع جدایی با پدرش باز گریه کرده بود.
تو چه اندازه گریه کرده بود و چی شد؟
من وقتی هم که بعد از تقریبا دو ساعت رفتم که برش دارم بغض داشت، اما خب تعریفی که از مدرسه میکنه، اینکه تمام خیلی جزئیات رو توضیح داد که حالا مورچه پیدا کردن، خیلی خیلی با جزئیات همه چیز رو به خوبی میگه و گفتش که سوار چی شده و غیر و زاله، خیلی میگه خوبه، اما مشکلش اون موقع جدا شدنه و اینکه بسیار عصبی میشه. و من
این چه کار میکنه؟
جان؟
چه کار میکنه عصبانی که میشه؟
بسیار گریه میکنه، با اینکه بچه این هستش که
آقا اصلا مهم نیست. آقا در حدی که شما من میفرمایید، ببینید عزیز، وقتی بچه استراب جدایی نداره چون جای دیگه میمونه، چون اون معناش اینه که نداره، تموش. روزی که استراب جدایی نداره و به نظر میرسه استراب اجتماعی یا سوشال فوبیا نداره، فقط یه چیز رو به یه چیزی ترجیح میده و بعدم فکر میکنه یه همچین نقشی رو ایفا کنه تو محیط آموزشی، بعدم برای خودش به دلیل تخیلش یه خانمی رو خوب، یکی دیگر رو به خاطر حتی قد کوتاه یا بلندش مرتبط میکنه به یه کارتونی که دیده که بده، بد میبینه، و به خاطر اینکه به او یه احساس بدی یا نظر بدی پیدا میکنه بعد نمیخواد اونجا باشه. ولی به گونه‌ای که شما میفرمایید، اینا یه پروسه در حقیقت جنگ و گریزی است که بچه‌ها تو زندگی در ارتباط با دیگران دارن، که من شما به این صورتی که این حرفو بهش بزنم نزنم، اگر زدم ناراحت شد بعد چی بهش بگم؟ یعنی این ذهنیت که او چون اینو در ذهن نداره در عمل داره، ولی به صورتی که شما برای من بیان میکنید که دلیل نداره نگذاریدش رو بیرون نیارید و ناراحت هم میشه بشه. چند روز الان بردیدش مهد کودک؟
من اگر بخوام داستان کامل رو بهتون بگم، من اول مهدی گذاشتمش که یک روز در میون گذاشتم و اما به خاطر اینکه با در واقع مربیش خوب نتونست در واقع خیلی اونجا بکن نکن میکردن و من بدون اینکه برم یعنی صرف نام کنم من نذاشتن متوجه این قضیه بشم، با اینکه من گفتم میمونم و غیره، دیدم بچه ها رو دائم بکن نکن بهشون میکنن و ازشون میخوان بشینن و بچه من باز بر طبق توضیحات شما و عقیده ای که دارم اصلا اینجوری بزرگ نشده و این مهمترین مشکلش بود که من اونو از اونجا برداشتم. اونجا فقط در واقع یک روز اول کامل باهاش بودم، باز برخلاف حالا اصراری که دائم به من میگفتن شما بری، ولی من موندم تا در واقع یک روز کامل که در حد صبح تا تقریبا ظهر و یه روز بعدش که باز بردمش باز من تا نصفه موندم و برگردم، اما روز سوم وقتی دیدم که این بحث بکن نکن هست از اون مهدی که اونو برداشتمش. بعد این مهدی که الان دارم میبرمش روز اول یک ساعت گذاشتمش، روز دوم دو ساعت و امروز که البته یه بحث دیگه هم که خواستم با تو مطرح کنم و مطمئن بشم آیا برداشت من اشتباه هست یا باید این موارد رو در نظر بگیرم، این هستش که یه مقدار حالت سرما خورده داره و من وقتی هم میگفت شما نرو، من این برداشت رو کردم و اون که به من انقدر چسبید، من این برداشت رو کردم که این میتونه به خاطر حال فیزیکیش هم باشه.
نه به مجردی که بچه یه ذره راحت نباشه، uncomfortable باشه عزیز، کاملا این رو منتقل میکنه به چرایی مسئله رو در مدرسه و محیط میبینه، یعنی اولین عامل بد و منفیه. به نظر من بیش از حد نسبت به شما حساسید. باز جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، چون استراب جدایی نداره، حرفای شما کاملا اینو نشون میده، بقیهش مهم نیست عزیز، بقیهش دیگه برمیگرده به محیط و شرایط و اینکه این جنگ رو باید با شمشیر ادامه بده یا با فرض کنید تفنگ. خودتون اینقدر اذیت و نگران نکنید، گریهش هم مهم نیست عزیز، یعنی اونم یه مقدار زیادی عادیست وقتی که این پروسه باید انجام بشه. پسر بچه هست، 2 سال و 4 ماهشه، همینقدر که شما با یکی دوتا از اون بچه ها دوستش کنید، حتی یکی دو روز کارپول کنید و با هم برید، مشکل رو میتونید حل کنید. ولی جدی نگیریدش، خیلی هم کنجکاو نباشید، ازش هم سوالاتی نکنید که او متوجه بشه این موضوع مهمه. و به نظر من اگر عادی تر بهش نگاه کنید و عادی